بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 455، سطر هفتم. ثم اجراه علی خلقه، ثم اجرا تبخده علی خلقه، بانجعل لها ظلا من تلک الوحدت الثانیت الالهیه. سلام علیکم. بحثمون در خبر هفتم از باب دهم یعنی باب علم بود. جملات امام رو که در این خبر آمده بودن جدا جدا معنا می‌کردیم. رسیدیم به این جمله که فرمود ثم اجراه و علا خلقه. مفاد این جمله اونطور که مرحوم قاضی سعید اشاره می‌کنند این است که خدا این توحد را در خلقش اجرا کرد و به اونها هم وحدت بخشید تا وحدت اونها آیتی باشد برای وحدت خودش و انسانها با توجه به وحدتی که دارند هدایت بشن به این که خدا هم واحد است. داشتیم که خداوند سه تا وحدت داشت که به ترتیب عبارت بودن از احدیت، وحدت مطلقه و واحدیت. حالا امام می‌فرمایند که خداوند وحدت رو در خلق اجرا کرد. سوال میشه کدام یک از این سه رو؟ قاضی سعید میگه وحدت دوم رو. منظورش از وحدت دوم اون واحدیت است که الان در این شمارش من مرتبه سوم. ایشون اون دومی رو واسطه قرار داد و یه مقام مستقل نگرفت. پس مقام میشود مقام احدیت و بعد هم مقام واحدیت. اون واسطه به عنوان یک مرتبه و مقام قرار داده نمیشه. به این جهت ایشون از واحدیت تعبیر نکرده به وحدت سوم، بلکه تعبیر کرده به وحدت دوم. خداوند این وحدت دوم را در خلق اجرا کرد. وحدت اول امکان نداشت در خلق جاری بشه. این وحدت، وحدت اختصاصی خداوند بود و خداوند از وحدت اختصاصیش به خلق چیزی نمیده. البته از وحدت دیگر هم به خلق چیزی نمیده، ولی تنزل و رقیقش رو میده. اجرا هم معناش همینه. خدا اجرا کرد وحدت رو در خلق، نه یعنی از وحدت خودش چیزی به خلق داد تا خلق همون وحدت رو پیدا کنه، بلکه منظور اینه که ذل وحدت خودش رو، تنزل و رقیقه وحدت خودش رو به خلق داد. خب تا اینجا روشن شد که خداوند مقام واحدیت دارد و ذل این مقام واحدیت رو که وحدت مناسب خلق در خلقش اجرا کرد. آیا این اجرا کردن وحدت مستلزم این است که خلق با خداوند اشتراک پیدا کند و گفته شود خدا هم وحدت دارد، خلق هم وحدت دارد؟ می فرماید که ذل شی، حاکی از شی و هادی الشی هست ولی مشترک با شی نیست. هادی و هاکیست یعنی مثل است، مشترک نیست یعنی مثل نیست. پس وحدتی که در عالم خلق هست مثل است برای وحدت خدا، نه اینکه مثل وحدت خدا باشه. خدا مثل نداره ولی مثل داره که بعضی از مثلاش هم مثل اعلاست. خودش هم فرموده و له المثل الاعلا. برای اینکه این مطلب بهتر روشن بشه مثالی میزنیم. عکس انسانی را انداختیم رو دیوار، این عکس با اون انسان رو حکایت میکند و بیننده رو به سمت اون انسان هدایت میکند ولی هیچ اشتراکی اون انسان نداره. این عکس مشترک نیست با اون انسان، سنخیتی با اون انسان نداره. بله سنخیت در حد حکایت داره ولی سنخیت در حد اشتراک و مثلیت نداره. وحدتی هم که خداوند در خلق اجرا میکنه این چنینه که مصانف وحدت خدا نیست، مثل وحدت خدا و مشترک با وحدت خدا نیست، ولی حاکی هست، ذل هست و ما رو هدایت میکند به وحدت خداوند. میشه آیت، همونطور که ما به وجودمون آیتیم به وحدتمون هم آیتیم. اما چگونه ما وحدت داریم؟ اینم یه مطلبی است که باید مطرح بشه. چگونه ما وحدت داریم؟ چند نوع وحدت برای ما درست میکنه؟ اول به طور مجمل اینو میفرماید، هر کسی امتیاز دارد از دیگری و امتیازش به همون وحدتشه. این آدم به وحدته از اون آدم دیگه ممتازه، یا هر خلقی از خلق دیگه، حالا چه امتیاز شخصی باشه چه امتیاز نوعی چه امتیاز جنسی، علی حال این واحد از اون واحد ممتازه. این به طور اجمال بیان میکنه. بعد به طور تفصیل در مورد مثلا انسان از بین خلایق اینطور میفرماید، انسان ظاهری داره باطنی داره، ظاهرش هم دارای وحدته باطنش هم دارای وحدته. بعد از این مطلب که میگذرن میگن انسان ماهیتی هم داره که ماهیتش با ماهیت دیگه فرق میکنه و متعین در علم خداست و از جهت همین تعین هم وحدت داره. بالاخره وحدات متعدد برای انسان درست میکنن که بعد از این که رسیدم اونها رو عرض میکنن. به طور اجمال گفته شد، به طور تفصیل مشاله بیان میشه. صفحه 455 صفحه 7 ثم اجرا با علا خلقه، یعنی همین توحد رو اجرا کرد بر خلق. مرحوم قاضی سعید تفسیر میکنن بدون آوردن کلمه عید، میفرمایند ثم اجر توحد علی خلقه. با این تفسیر فهمیدن ضمیر اجراه به توحد برمیگرده که مذکر آمده نه به وحدت برگرده، و الا لازم بود مؤنث بیاد. چطوری اجرا کرده توحد رو بر خلق؟ به انجه علی لها زلن من تلک الوحدت الثانیه، لها یعنی للخلائق که از خلق فهمیده میشه، جعل برای خلائق ذلن من تلک الوحده، اون وحدت ثانیه الهیه که بهش وحدت الهیه میگیم، وحدت جامعه میگیم، نه از اون احدیت ذاتیه، از اون احدیت ذاتیه نداد، از اون وحدت مطلقه هم که واسطه بود نداد، ولی از این وحدت ثانیه الهیه که وحدت جامعه هم نامیده میشه و ما مجموعه شو میگیم مقام واحدیت، ذلی از این رو دار. و به ذالک یعنی با عطای این ذل، با جعل این ذل، اونها رو واحد ساخت و نتیجتاً عرفهم احدیت نفسه، به اونها نشان داد که خدا هم واحده. یعنی بشر وقتی که، یا بشر یا موجودات وقتی ملاحظه میکنن که خودشون واحدن، ذهنشون به این سمت میره که خالقشون هم واحده. پس خدا با احدیتی که در موجودات گذاشت، احدیت خودش رو به اونها معرفی کرد. چون این احدیتی که در خلائق ذل احدیت خودشه و ذل دلالت میکند و حکایت میکند عزیزل، پس خداوند ذل وحدت خودش را در خلائق نهاد تا حاکی باشد از وحدت خودش. و مثالی که عرف هم احدیت نفسی، زیرا ذل دلالت میکند بر ذل ذل. پس حکایت هست، دلالت هست، و این لم یکن سمت اشتراکون فی معنا، ولی اشتراک نیست. سمت یعنی در اونجا که خداوند وحدت رو جعل کرده، اشتراک در معنا بین وحدت خداوند و وحدت خلائق نیست. اشتراک در معنا نیست، اشتراک در لفظ مشکلی نداره، اشتراک در لفظ هست، اشتراک در معنا نیست. به هر دو وحدت گفته میشه، پس اشتراک در لفظ هست. مراد از معنا در اینجا مفهوم نیست، چون ممکن اشتراک در مفهوم هم داشته باشه. مراد از معنا اون واقعیتی است که لفظ برش دلالت میکنه. اشتراک در واقعیت وجود نداره، یعنی واقعیت وحدتی که در ماست با واقعیت وحدتی که در خداست اشتراک نداره. اگرچه اشتراک مفهومی داشته باشن، ولی شاید اشتراک مفهومی هم بعضی قبول نکنن، ولی اشتراک لفظ همه قبول دارن که لفظ اونم وحدت، لفظ اینم وحدت. خب ما مثل بودن وحدت خودمون رو برای وحدت خدا قائل شدیم، ولی مثل بودن و مشترک بودن قائل نیستیم. مثال میارن، میفهمن کما تدل صورت الانسان، یعنی عکس انسان، که منقوش است در جدار تدل علیه، علیه متعلق به تدل، یعنی بر خود انسان خارجی دلالت میکنه. اون صورت منقوش روی دیوار دلالت میکند بر انسان خارجی، دلالت هست، ولی من دون مشارکت به لحقیقت، اشتراک در حقیقت نیست. عکسی که دیواره، حقیقتش با انسانی که در خارج یکی نیست، اگرچه دلالت بر انسان میکنه. بنابراین مثل بودن رو منتفی کردیم، ولی مثل و آیت بودن رو پذیرفتیم. حالا می فرماید فلکل موجودن، چه انسان چه غیر انسان، احدیتون که یتمیز، و این موجود به این احدیت از غیر خودش، و این احدیت هم زله وحدتیست که در خداست. و من ها، یعنی از این بیانی که گفتیم، نه از این که هر موجودی احدیت دارد، بلکه از این که هر موجودی احدیت دارد و اون احدیتش مثل احدیت خدا نیست، بلکه ذل و مثل احدیت خداست. از اینجا روشن شد که خداوند احدیت مخصوص خودش را دارد. و من ها یعلم ان الله تعالی له احدیت تخصه، برای خداوند هدیتی است مخصوص خودش. این منها رو توجه کنید، من چطوری معنا کردم؟ یعنی از این که ثابت کردیم وحدت در انسان، در موجودات هست، ولی این وحدت، وحدت ذهنی است و حقیقتش با حقیقت وحدت خدا یکی نیست، از اینجا فهمیدیم که خداوند هدیت مخصوص خودش را داره و هیچ اون هدیت رو نداره. این یه معنی. یه معنی دیگه، ضمیر منها رو برگردونیم به این که خداوند از وحدت ثانیهش ذلی به موجودات داد، از وحدت اولش که عدیت بود حتی ذل رو هم نداد. اگه اینطوری بگیم معنیش این میشه، از اینجا دانسته میشود که خدا یه عدیت مخصوص خودش را دارد که این دیگه عهدیت مستأثره، حتی زدش هم به کسی، حتی زلش هم به کسی نداده، و هم اون عهدیتی است که در مقام عهدیت مطرحه. پس دو جور عبارت رو من کردم. در معنی دوم ضمیر منها رو من برگردوندم به اونجا که میگفت زل رو خدا از وحدت ثانیه اش داد، از وحدت اولا نداد. پس معلوم شه وحدت اولا رو چنان اختصاص به خودش داده که حتی زلش هم به دیگران نداده. فهم مانتکونه یه احدیت الذات و احدیت المرتبت اللتی بعدها، یعنی این احدیتی که اختصاص به خدا دارد یا احدیت ذاته که همون احدیت اوله که ما ازش تعبیر کردیم به احدیت ذاتیه، این اختصاصی به خدا داره، یا احدیت مرتبهی که بعد از این احدیت ذاته یعنی مرتبه واحدیت، اونم به کسی نداد اگرچه زله شده، ولی خودش اختصاصی خودش بود، خود این واحدیت اختصاصی خدا بود. پس احدیت اختصاصی خدا بود، زل نداشت، واحدیت هم اختصاص خدا، اختصاصی خدا بود ولی زل داشت. هیچ کدام از این دو وحدت رو خدا به غیر نداد، اولی رو هیچیشون نداد، دومی رو حقیقتشون نداد. پس میتونیم بگیم مراد از این احدیتی که مخصوص خداست احدیت ذاتی است، میتونیم بگیم احدیت مرتبه است که بعد از احدیت ذاتی است، یعنی واحدیت. حالا شاید کسی مرتبه بعد رو عبارت بگیر از وحدت مطلقه، که البته از شده اون مرتبه ایشون قرار نداد، واسطه بین مرتبه تیم داره. حالا کسی بخواد مرتبه قرار بده شاید برش ایراد نگیریم.
واحدیت احدیت واحد،
یعنی
تو واحدیت احدیت هم هست، احد واحد، احدیت ذاتی جای خودشه، بعد تو واحدیت خدا اونجا هم احد واحد،
یعنی یعنی خود واحدیت احدیت هست، وحدت هست، واحدیت هست، و اون احدیتی که توی واحدیت نازلتر از این احدیت ذاتی هست. و هزا معنا قول عبل عطاهیه که فرموده و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد، در هر شیء برای خداوند آیتی است که اون آیت دلالت میکنه برای اینکه خدا واحد. اون آیت چیه؟ وجوده، وجود که آیت وجوده، اون آیت وحدته، اون آیتی که دلالت میکنه برای اینکه خدا واحد است اون وحدته. قول اول عطاهیه اشاره داره به همین توضیحاتی که ما الان عرض کردیم، یعنی خداوند از وحدت خودش یه وحدت ذلیه درست کرد، یعنی وحدتش رو تنزل داد، این تنزل و ذل رو به خلائق داد، و خلائق با داشتن این ذل همه دلیلند بر این که خداوند واحد است. خب این آیتی که خدا قرار داد چی بود؟
تمام این مبانی مربع ها احادیث باشن
با توضیحات خودشون. حالا شما همین روایت رو بدین دست محدثین، ببین این مطالبه خانی از روش استخراج میکنه. الان همین شرکوید رو مرحوم سن نعمت الله جزایری هم داره، اونجا مراجعه کنید، برداشتش خیلی شرکانی نیست. شما میفرمایید که از این روایت مباحث عرفانی در میاد، عرض میکنم با توضیحات ما در میاد، بله همون اون سید احمد الله
توضیحاتی که مبنا داره،
نه در مبنا داره، اون مبنا کار نداره. بالاخره یه عارف اگر بخواد این روایت توضیح بده مطلب عرفانی از پیش در میاد، ولی یه محدث این کار نمیکنه.
عارف مبانی خوش انجام داده، اونجا بین احدیت و مبانیت فرق گذاشته، بعد اجرای مثلا از طرف واحدیت بر خلق مشخص، یعنی تو مقام واحدیت که کثرتی مشاهده میشه، و بعد خداوند وقتی کثرت مشاهده کرد اون وحدت رو برای کثرت چیز میکنه، همش مبانی بذاره.
البته من اشاره کردم که مرحوم سید نعمت الله جزایری شرحی داره، خیلی از مطالبش عرفانی نیست، نخواستم شرح ایشون رو کم بگیرم یا زیاد بگیرم، فقط خواستم گزارش بدم. البته ایشون خیلی جاها رو توضیح داده، مفصلا توضیح داده، ولی به مبنی خودش طبق مبنی خودش توضیحشون خیلی خوبه، کمتر به مباحث عرفانی پرداخته، نمیشه گفت نپرداخته. فلسفه ما هم عرفان ما به نظر میرسه که از همین وحی گرفته شد. مراتب مقامات مراتب توضیح بدید، این آیه ای که الان ابلعطایی در شعرش آورده عرض کردم همون وحدته. خداوند اوصاف متعدد داره و تمام این اوصافش هم آیت داره، یکی از اوصاف وحدته، اونم آیت داره. این آیت دلالت میکند بر وحدت خدا. پس نظر ابلعطاییه که گفته آیتون به این آیت، نه یه آیت مطلق باشه. وقت ایشون میفرماد که همه معلومات، اول بحث در خلائق بود، حالا بحث بود رو معلومات وسیع‌ترش کرد، چون معلوم اهم است از خلق، خیلی چیزا برای خدا معلوم هست که خلقشون رو صلاح ندیده فعلا، حالی شاید بعدا خلق کنه، ولی بعضیشون رو خلق کرده. پس خلق میشه خاص، معلوم میشه آن. ایشون آیت رو قبلا در خلائق دید، حالا در معلومات میگه آیت هست. هر معلومی واحد است و دلالت بر واحد میکنه، چون معلوم ساخته شده باشه چه ساخته نشده باشه، منطقه برای ماها اون ساخته هاش آیته، چون ما در نساخته ها آگاهی نداریم، ولی اون نساخته هم همینه، معلومن. معلوم اصلا یعنی چی؟ یعنی ممتاز از دیگری. علم اصلا احتیاج به امتیاز داره، اگه این معلومه یعنی این معلومه، اون یکی دیگه با این فرق داره. اگر ما این دو تا رو اصلا امتیاز ندیم به هیچ کدوم عالم نمیشیم. پس هر جا علم هست امتیاز هست، هر جا علم هست وحدت هست، بنابراین همه معلوم ها واحده. حالا ایشون میفرماد چه اون معلوم در خارج واحد باشه چه کثیر باشه، پس کثیر رو هم ایشون واحد میدونه و درست هم هست، کثیر هم واحده، اشره در اشره بودن واحده، درسته که مشتمل بر کثرت، یعنی مشتمل بر آحاده که اون آحاد کثرت هست یا کثیر هست، اما مجموعه اشره که عنوان واحده در اشره بودن واحده، پس کثرت هم وحدت داره و با همین وحدتش آیت هست برای وحدت خدا. یعنی هر چی در جهان پیدا کنید میبینید واحده، چه اون واحد در خارج واحد دیده بشه چه کسی دیده بشه بازم میبینید واحده. از اینجا نتیجه میگیریم که خداوند واحده، چون اصلا موجود غیر واحد ما نداریم که موجود باشه و غیر واحد. اگر موجود غیر واحد نداریم، موجود غیر واحد هم نداریم. و ظالبت کلایه یا احدیت و کل معلومه سبان کان، این معلوم کثیرن و غیر کثیر روشن من میگیم، مگه کثیرن میشه واحد باشه؟ میگمد بله، فعین للکثرت احدیت الکثره، برای اشره احدیت اشره است، به جای کثرت من اشره گذاشتم که راحت‌تر فهمیده بشه. برای کثرت یعنی برای اشره احدیت اشریت هست، احدیت عشره است، اگرچه احدیت واحد نیست، احدیت وحدات نیست، ده تا واحد بده کسرت بده، اما احدیت کسرت هست، یعنی احدیت عشره عشره هست. و بل جمله لکل موجود احدیتون تخصه من حیث وجوده الکونی و امکانت احدیت کسرته، هر موجودی احدیت مخصوص خودشو داره به لحاظ اون وجودی که خدا بهش عطا کرده، ولو این احدیت احدیت کسرت باشه، که احدیت کسرت هم گفتیم داریم، اون کسرت رو یه مجموعه میگیریم و میگیم این مجموعه واحده، یا یه عنوان بهش میدیم، میگیم این آنچه تحت این عنوانه، یعنی معنونهای به این عنوان کثیرن، ولی خود این عنوان واحده،
خود کسرت هم مقابل
وحدت، خود کسرت اگر مقابل وحدت باشه مشمول وحدت نیست، اما اگر وحدت رو عام قرار بدیم کسرت دیگه مقابل وحدت نمیشه بلکه مشمول وحدت میشه،
میخوام وقتی مقابل شده یه چیزی هست که احدیدی داره که مقابل وحدت شده، دو تا چیز در نظر بگیریم دو تا چیز دیگه، پس یه چیز نه یه چیز
این معنی، البته در وحدت بودن یکی به هم نزدیک، در وحدت بودن میشه گفت یه چیزه،
اما خودی کسرت
چون این بحث کسرت دیگه ایران نیست، ما میگویم کسرت دیگه ایران، اما خودی کسرت، خودی کسرت و کسرت یه چیز دیگه، کسرت دیگه یعنی بعدا دیگه نیست کسرت، خودش اهدیتی هست، ولی شما خود عنوان کسرت رو ملاحظه میکنیم، مثالی که من زدم مصادیق کسرت نظر داشت، شما به خود لفظ کسرت و معنای کسرت نظر دارید، که خود کسرت وقتی در مقابل وحدته معلوم میشه اون یه واحد، این یه واحد، این دوتا واحد وقتی مقابل هم قرار میگیرن با هم جمع نمیشن، پس معلوم میشه کسرت هم واحده، این بیان شماست، این هم بیان خوبیه، بیان فرمود من حیث وجود هل کونی، کون دو تا اطلاق داره، یا وجود کونی دو تا اطلاق داره، یکی وجود امکانی یکی هم وجود مادی، یعنی عالم کون، عالم کون و فساد، گفته می شود وجود کونی و معنی عام که امکانی اراده می شه، گاهی هم گفته می شه وجود کونی و معنی خاص که وجود مادیه اراده می شه، در اینجا مراد از وجود کونی وجود امکانیه، یعنی معنی عامه، چون در غیر مادیات هم اگر کسرت باشد اون هم الان مورد بحث ماست، ما به اونم میگیم اهدیت کسرت داره، اگر چه کسرت دارد ولی اهدیت کسرت رو هم دارد، فرق نمی کنه چه موجود مادی باشه چه موجود غیر مادی باشه، اهدیت کسرت ما در هر دو داریم، پس وجود کونی رو در اینجا معنی وجود امکانی میگیریم که شامل تمام مظاهر بشه، نه اینکه رو معنی وجود مادی میگیریم که شامل بعضی مظاهر بشه، البته اگر به معنی وجود مادی هم بگیریم دل نداره، منظور ما رو میرسونه، ولی اون سعه ای رو که لازم داشتیم دیگه به دست نمیاد، تا اینجا یه وحدت رو برای خلائق درست کردیم، و اون وحدتی بود که هر خلقی رو از خلق دیگر جدا می‌کرد، به همین رو دلیل آوردیم برای اینکه خلق واحد است. حالا چند نوع وحدت دیگر رو میخوام درست کنیم، من تا در انسان درست میکنیم، در موجودات دیگر بعضی از این وحدت ها ممکنه درست بشه، ولی ما فعلا در انسان این وقتی که مطرح میکنم بشه می فهمد که در بدن انسان هر زمان یک وحدتی غالب است، یه واحدی غالب است، غلبه داره در نفسش هم بود. بدن انسان چهار تا کیفیت میتونه داشته باشه که حالا دوتاش واضح تره، به دوتاش مثال میزنم. میتونه حرارت داشته باشه، میتونه گرودت. در یه زمان میبینید که گرودت غلبه میشه و حرارت نیست، در یه زمان برعکسه. پس همیشه اون کیفیت غالب یکیه، در هر زمانی ممکنه جا به جا بشه ولی از واحد بودن نمیفته. ممکنه هم حرارت باشه هم برودت باشه، ولی اگر حرارته فقط حرارته، اگر برودته فقط برودته. این در ظاهر انسان که ملاحظه میکنید که کیفیت مزاجیه داره. در این کیفیت مزاجیه هر زمانی یکی قالبه، دوتا قالب نیستن. در نفس انسان و باطن انسان هم همین وضعه. اینجا میبینید که وحدتی وجود داره. مثلا ایشون میگه که اراده یه امر باطنیه و ما هر وقت اراده میکنیم یه شعر اراده میکنیم. چرا بکنم یه شعر اراده میکنم؟ هر وقت اراده کردیم ارادمون یه متعلق داریم. همچنین قلب ما اگر چه گنجایش موجودات زیادی رو داره، ولی در هر آنی بیش از یک موجود رو گنجایش نداره. خب ملاحظه کردید که انسان به حسب باطنش، به حسب ظاهرش داره وحدت است. بعد یه وحدت دیگه هم برای انسان درست میکنه که وحدت به لحاظ ماهیتشه، اونم وقتی نیستم عرض میکنه. ولعن الغالب، لعنت تعلیل است برای این که در موجودات وحدت هست و این وحدت آیت هست برای وحدت خداوند. لأن القالب فی کل زمانه فی ظاهر انسان و باطنهی خوشمصفتن من صفاتهی. این قالب میشه اسم ان، خوشمصفتن من صفاته میشه خبر میشه. قالب در هر زمانی در ظاهر انسان و باطن انسان صفتیست از صفات انسان. حالا یا صفتی به حسب ظاهر یا صفتی به حسب باطن. اما به حسب ظاهر فکر قلبت احدل کیفیات فی مزاج، یعنی مزاج انسان. در مزاج انسان که کیفیت متدل است، در هر زمانی یک کیفیت ممکنه غلبه کنه ولی یک کیفیت هست نرشته. اما به حسب ظاهر انسان، یعنی به حسب بدنش، فکر قلبت احتر کیفیات این مزاجی، این مزاجی رو متعلق به احتر کیفیات نداریم، متعلق به ثابته مقدری که وس برای قلبه. که این توجیه دارم. و اما به حسب باطن، اما به حسب باطن انسان واحده. دو تا مثال میزنم به حسب باطن. این چیه؟ اراده یکی قلب. این فهمت فلعن اراده از هر مریدی لا یکون به این مراده لا متعلق واحد، متعلق واحد داره از این جهت واحده. مثال دوم میزنیم ولقلب هم این ولقلب اصبر ایران هست قلب هم در آن واحد گنجایش ندارد مگر امر واحد هم. خب پس انسان به لحاظ قلبش هم میبینید که وحدت رو داره و این کار فی قوتی ولی در قوه عقلی این است که گنجایش هر شیعی داشته باشد ولی این گنجایش رو در قوه است گنجایش بالفعل همیشه مال یکی یعنی در قلب ما بالقوه گنجایش همه چی هست اما اونی که بالفعل حاصل است در قلب ما همیشه یکی است
گنجایش
که منظور از عصب گنجایش با قصد هم قلب
یکی
که خیلی وسیع گنجایش خوشی دارم
دارم
همون چه گنجایش باید قلب یعنی اون دلی که توجه میکنه
توجه
خوده دخالت میده اون وقت همیشه این قلب یکی بیشتر توش دارم میده یعنی توجه قلب نمیشه به یه چیز دو چیزی بخواد بیارید توجهش قسمت میشه توجه نمیشه ممکن از هر دو قافل بشه
اونجا
ما داریم
که
سکیم هم
در
آن واقعه
توجه
کنند به چیزایی باید
یکی توجه
تفصیل و
اجمالی
کنید اولا خب شما تفصیل و اجمالی داریم ممکنه اجمالا به چند چیز توجه داشته باشه ثانیا اونهایی که شما اشاره میکنید مثلا لایش کنید میشن من شمون هستم اما قلب معمولی بیدیم کنید بینا قلب اونها در دل هر انسانی یک معلوم
اگر
بگیم مثلا قرب یا خانه خداست یا خانه غیر خدا محبت خدا یا خانه خدا خانه شیطان دوست نمی کنیم
حالا
این فرمایش شما درسته ولی این کلمه شیطان رد نمی کنیم
بله؟
فرمایش شما درسته ولی کلمه شیطان رد نمی کنیم
چرا؟
وقتی میگه گنجایش یک بیش از اکیده نداره ما گنجایش کنیم فرمه یک ما ایسه ای رو کار میده ایسه ای رو راست نیست گنجایش
یک بیش از اکیده آن باید داره از شما
میگه که برای گنجایش همه چی رو کنه بلخوبه گنجایش یعنی بلفل یعنی اگه توجه به یه چیز پیدا کرد به همون یه چیز توجه داری به غیرش توجه نداری
شما توجه
باید به توجه داری قلب کارش توجه داری قلب در نشان عرفا در روایات قلب فی عقل سعه یعنی گنجایش ولقلب فی الان الواحد لا یسعه الا امران واحدا ولو در قوه این قلب این است که یسعه کلشی بالفعل یه هم داره ولی بالقوه وسط هم امور دیگر رو هم داره همین بالفعل سلام مراد ماست که ملاحظه میکنید در عقل واحد هست یعنی توجه به امر واحد هست و فضل کل شیء احدیت تخصصی مربوط به بحث بعدی ماست که این چنین میفرماید هر موجودی ماهیت خاص خودشو داره و چون ماهیت ها واحدن این موجودم چه دارای ماهیت واحد است میشه واحد مراد از کل شیء افراده نه انواع بنابراین مراد از ماهیت هم ماهیت های شخصی هست نه ماهیت نوعی اگر چه ماهیت نوعی هم میتونید این بحث مداخلت داده بشید شما وقتی انسان رو از درخت جدا کردیم میتونیم بگیم دو تا ماهیت داریم یکی ماهیت انسان یکی ماهیت درخت که این کلی ماهیت رو مطرح میکنیم. اما گاهی میگیم که ماهیت زید و ماهیت امر دو تا ماهیت هم، این ماهیت شخصی رو بیان میکنه. الان در اینجا ماهیت ماهیت شخصی هست.
ماهیت وجود مثلا ماهیت مثلا کسبت هست.
چرا میگیم مراد ماهیت شخصی است؟ چون ایشون این ماهیت میبره تو علم خداوند و در علم خدا اعیان ثابته وجود داره و اعیان ثابته همشون شخصی هست. پس مراد از ماهیت در اینجا و چون تطبیق میشوند بر اعیان ثابته مراد میشه ماهیت های شخصیه. چون
اونجا ماهیت کلی تو علم خدا نیستن؟
بله در این خود هم شخصیت داریم هم کلیه. به همین جد ما میگیم که اینجا ماهیت هم کن در ماهیت شخصی که ماهیت کلی هم در زمینش. پس ما قبول داریم در علم خود هم ماهیت شخصی هست هم ماهیت نوری. ماهیت عمر
هست کلی شخصی. این عمر هست کلی شخصی.
البته خود اعیان ثابت وجود اون شخصیه.
وجود شخصیه
برای این اونجا ماهیت نوری هم برای خود شخصی داره بود. ماهیت نوریه اگه صورتش باشه برای وجود شخصی. اکزا لکلشه این اهدیتون تخص بود. از چه جهت هر شیعه اهدیت دارید؟ من حیث و حقیقتی المسمات ماهیتن، از این جهت که برای حقیقتیست داره ماهیتیست و این ماهیت هم باهید. خب ده اکزال کل شیعه این اهدیتون تخص اون شیعه را اهدیت هست من حیث و حقیقت مسمات ماهیتن، از حیث اون حقیقت انسان یا کل شیعه هم زنی حقیقت به کل شیعه بنده، از حیث حقیقت اون کل شیعه که ماهیت نامیده می شود، از اون حیث می شود دارای اهدیت خاصه. و یه شما عرفت که یعنی اون حقیقتی که ما ماهیت اسمشو میذاریم چیست؟ ایشون بحثو میبره توی بله بحث تو انسان نبوده، ولی خب ما میبریم تو انسان که خودی از کلیت در بیاد تنظر کنه بشون نشون. و یه شما عرفته ماهیت ایشون میفهمد همون عیان ثابت هست. همه عیان ثابته چیه؟ عیان ثابته عبارتند از تعیینات اشیاء خارجی. چه قبل از وجود اشیاء خارجی وجود داشتن؟ اما وجود علمی تا آخر هم وجود علمی خواهد داشت. پس عیان ثابته عبارتن از تعییناتی که در بله در علم حرف هست که همون علم ثابته. تعیین مستلزم وحدته. پس عیان ثابته هر یکیشون باهده. و یه شما رفته عبارت این اون نسبت کنشه متعینن توی علم الحق. تبیری به نسبت هم میکنیم. غالبا علمات ما در مورد اشیا تبیری به نسبت میکنیم، چون دیگه بیش از نسبت رو بهش اشیا نسبت نمیکنیم. اشیا حقیقتشون همون نسبتشون، یعنی همون ربطیست که به علت داره. نسبت کنشه متعین فیلم میند ول علم لا یو بایان العالم، پس تعین رو داریم مباینت رو هم داریم. تعین مستلزم وحدت، مباینت هم که همون تمیز علامت وحدت. از این عبارت که می‌فرماید و تعین و تمیز علامت الوحده، که علاوه بر تعین تمیز هم مطرح می‌کنه، به نظر می‌رسه که این جمله بر علم لا یبین العالم رو باید بر علم یبین العالم بگیم که تمیز رو افاده کنه. یعنی خب شاید نسخه ایشون لا داشته، لا را هم بیان کنیم، ایبی نداره که علم مباین با عالم نیست. حالا معنیش این نیستش که اشتراک دارن، وحدت ندارن، تمیز ندارن. این مباینه با عالم نیست، ولی تمیز است. همینی که مباینه با عالم نیست تمیز، یعنی بین معلومات تمیز ایجاد میکنه. همینم برای ما کافی است که همین اندازه که این تمیز باشد، معلوم میشه که مده میشه که باهر. خب بل تمیز علامت رو بهده. هر جا علم هست تعیین هست تمیز هست، هر جا تعیین و تمیز روشه بهدت هست. پس هر جا که تمیز و تعیین باشه وحدت هست. خب تا اینجا این قول امام که اجرا و علا خلقه باشه تمام شد. قوله علیه السلام فهو و احدون سمدون ملک. مرحوم غازی این سه تا صفت رو تفریع میگیرند بر مباحث گذشته، هم احدیت از قبل فهمیده شد، هم صمدیت، هم ملکیت، لذا با فای تفریع هم آمد. احدیت از کجا فهمیده شد؟ از این که امام فرمودند فی علو کنهی احد، و این تعبیر است برای مقام احدیت، چون اولا کن هم مطرح کرده، ثانیا به خود کن هم اکتفا نکرده، علو را هم اضافه کرده. یعنی در اون مرتبه عالی کن احد است، و این نشون میده که به همون مقام احدیت داره اشاره میکنه، چون واحدیت هم مربوط به کن هست، ولی اون علو احدیت رو نداره. شاید بعضی بگن واحدیت هم مربوط به کن نیست، اصلا از کن جداش کنن. ولی حالا برفرضم جدا نکنندش از کن، بالاخره قید علو مقام واحدیت رو خارج میکنه. پس فی علو بکنهی مربوط میشه به همون مقام احدیت، و در اون مقام امام هم احدیت رو دارن اثبات میکنن. پس میتوانیم صحابه احد رو تفریع بر اینجا بگیریم و بگیم امام متفرعن بر فرمایششون که فرمودن فی علف کنه احد نتیجه گیری کردن و فرمودن صحابه احد. اما صمدیت از کجا در میاد و ملکیت، اینا رو باید جدا جدا من توضیح بدم. الان معلوم شد که احدیت از کجا استفاده شد. قول هو علیه السلام فهو احد صمد ملک نتیجه است لما سبق، اما احدیتش نتیجه است، مراد احدیت ذاتی است، یعنی احدیت ذاتیش، ولا بر واحدیتش هم ممکنه احدیت اطلاق بشه، ولی الان منظور ما احدیت ذاتیه. اما احدیتش استفاده می شود از این قولش، فلقولهی فی علو بکنهی احد. چرا از این قول احدیت استفاده میشه؟ لانه لا یعبر عن الذات الا بذلک. از ذات تعبیر میشود به علو کن، و احدیت ذاتیه هم که مربوط به ذاته پس با علو کن مناسبت داره. بنابراین وقتی میفهمد علو کن فی علو کنه، یعنی در مرتبه ذات احد است و در مرتبه ذات احدیت احدیت ذاتی است، پس فهو فی علو کنه احد اشاره دارد به احدیت ذاتیه و جا دارد که بعد متفرعا گفته شود فهو احد. از اینجا میفهمیم که فهو احد تفریع بر این فی علو کنه احد هست. و اما صمدیت، صمدیت از توحد به توحید فی توحید فهمیده میشه، چون این عبارت همونطور که اشاره کردیم به مقام واحدیت نظر داره و در مقام واحدیت گفته می شود که خداوند کل موجودات است، یعنی حقایق موجودات، ولی فی وحدت، یعنی در اینی که واحده همه موجودات. و لذا به همه موجودات آگاهه، چون خودش حقیقت همه موجوداته. به طوری به همه موجودات آگاهه که لا یعزب عن علمهی مثقال ذره. پس صمد است، چون صمد معنی چند تا معنا براش شد، اول همین جلد دوم چندین معنا برای صمد آوردیم. یک معناش همین بود که کل است فی وحدتی، مقام واحدیت هم که همین معنا رو میفهمونه. پس صمد با معنی با مقام واحدیت مرتبطه، لذا میتونیم بگیم صمد بودن خدا متفرع است بر مقام واحدیت داشتنش، و در عبارت هم همینطور شده، توحد به توحید فی توحیده به مقام واحدیت اشاره دارد، فهو و صمدن هم تفریع بر همین توحد به توحید فی توحیده. یعنی امام هم دارن متفرع می کنن صمد بودن خدا را بر مقام واحدیت داشتن، یعنی بر کل فی وحدت بودن. و اما صمدیت او فلقوله توحد به توحید فی توحیده و ذالک، این که ما از این توحد به توحید فی توحیده صمدیت رو استفاده می کنیم به این جهت است که مرتبه واحدیت مرتبه است که لا یعزب عنه مثقال ذره، لأنها، یعنی چون این مرتبه عبارت است از الکل فی وحدته، یعنی این مرتبه اشاره به این است که خداوند همه ی حقایق رو دارد، منتها نه این که با کثرت این حقایق رو داشته باشه، بلکه فی وحدت این حقایق رو دارد، یعنی در اینی که واحد است کل حقایق رو دارد. و کل با نعت وحدت اونجا موجودن. خب مقام واحدیت مقامیش که تمام حقایق رو با نهت وحدت جمع کرده و موجودی که تمام حقایق رو با نهت وحدت جمع کرده باشد به تمام حقایق آگاه است، به طوری که لا یعذب عنهم مثقال ذره، و این لا یعذب عنهم مثقال ذره بنای صمد است. پس چنین موجودی که دارای مقام واحدیت است صمد است. همونطور که ملاحظه کردیم صمد متفرع شد بر داشتن مقام واحدیت و هذا هم معنی صمد کما دریت فی تفسیر سورت توحید که اوائل همین جلد آمد. اونجا ما برای صمد معانی آوردیم، یکی از معانیش همین بود که لا یعذب عنهم مثقال ذره و در مقام واحدیت در این لا یعذب رو داریم. پس مقام واحدیت با صمدیت مناسبت پیدا میکنه و جا داره که صمدیت رو متفرع کنیم بر واحدیت. خب تا اینجا دو تا از این تفریح ها رو بیان کردیم و روشن شد که متفرع برگذشتن. حالا سومی رو میخوام بیان کنیم، و عمل ملک. این ملک رو از کجا میفهمیم؟ میفرماید از ثم اجره علی خلقه میفهمیم. این ثم اجره علی خلقه مالکیت خدا رو افاده میکنه، ملک بودن و مالک بودنش افاده میکنه. پس میتونیم ما مالک بودن یا ملک بودن رو بر ثم اجره علی خلقه متفرع کنیم که امام رو این کاری کردن. اما چطور؟ اجراه و علا خلقه ملکیت یا مالکیت رو افاده می کند یا اینجا ملک رو معنا می کنید؟ ملک معناش این است که موجود مستغنی عن الکل که کل به او محتاج هستن، او مستغنی است و دیگران محتاج، چنان دیگران محتاجند که ذاتشون از او صادر می شود و ذاتشون در قبضه اوست و مال اوست. نه مال اوست یعنی این که او ترکیب شده از ذات اینها، ترکیب رو نمیخوام بگیم، مال به همین معنی مال که ازش میتونیم تعبیر به ملکیت هم بکنیم، همه مال او هستند و همه صادر از او هستند. خب موجودات چنینی همشون میشن ملک برای او و او میشود مالک یا ملک. ملاحظه کردید که معنای ملک چیست؟ حالا ثم اجراه و علا خلقه رو ملاحظه کنیم ببینیم معنی این چیه. خداوند این توحد رو بر خلقش اجرا کرد، یعنی خلق در مقام توحد محتاج بودن به خدا. این توحد مال خداست و از خدا صادر است و چیزی که مال خداست و از خدا صادره مملوک خداست و خدا مالک او. بنابراین خدا مالک این توحد و مالک و مستر این توحده. و چون وحدتی که برای هر شیئی هست همون وجود شیئه، پس خدا که مالک وحدت این شیئه مالک وجودش هم هست و وجود این شیئه یعنی همه چیز این شیئه. از خداوند مالک همه چیز میشه هست. وقتی مالک شد، ما اگر گفتیم که بله، ما اگر گفتیم که عطا کرد، اجرا کرد، این همون معنای مالکیت رو میرسونه، یعنی شی رو صادر کرد و اون شی مال خودش بود و هست. خب پس اجرا هم مستلزم مالکیته، بنابراین میتونیم از این اجرا مالکیت رو استخراج کنیم یا مالکیت رو بر این اجرا متفرع کنیم که امام کار کرده. ملاحظه کردیم در این توضیحی که عرض کردن اول مالکیت رو معنا کردن، بعد اجرا رو معنا کردن، دیدیم که این دوتا با هم مناسبن و میتواند یکیشون فرع دیگری باشه که بیان شد. اما الملک فلقولهی ثم اجراه علی خلقه، اما این که ملک استفاده می شود از گذشته به این جهت است که در گذشته امام فرمود ثم اجراه علی خلقه، و همین ثم اجراه علی خلقه هم می تونه دلیل بر ملک بودن باشه و مجاز اجازه دهد که ملک متفرع بشه. لأن الملک، اول ملک رو معنی می کنه بعد اجرا رو. لأن الملک کل حق، لأن الملک الحق هو الغنی المطلق، ملک حق غنی مطلق. البته ملک های اعتباری هیچ کدومشون غنی مطلق نیستن، ولی غنیه، ولی ملک حق غنی مطلق هست. وقتی غنی مطلق بود لا یستغنا عنه فی شیء، در هیچ چیزی خلائق از او مستغنی نمی‌شوند. لا یستغنا عنه یعنی از او استغنا حاصل نمی‌شود در هیچ شیء، نه در وجود نه در چیزهای دیگه. انسان تنها در وجود محتاج نیست، در چیزهای دیگه محتاجه. پس هیچ موجودی از او در هیچ شیء و در هیچ حالت و اوصافی مستغنی نیست. لا یستغنا عنه، استغنا حاصل نمی شود از خداوند در هیچ شیء، یعنی هیچ موجودی در هیچ شیء از وابسته های خودش، اوصاف و حالات خودش بی نیاز از او نیست. و لهو ذات کل شیء، هنوز ملک داره معنی می شود. و لهو ذات کل شیء و منه ذات کل شیء، هم همه اشیاء ملک او هستند و مال او هستند، همین که ذات همه اشیاء صادر از او هست. بنابراین نتیجه میگیریم از همین معنایی که برای ملک کردیم این را که فکل شیء غیرهی فهو له مملوک، هر شیء این که این صفت دارد غیر از خود اوست، فهوه اون شیء لهو برای خداوند مملوک است و مفتقر الیه به خداوند است، در حالی که ولیس لهو الی شیء فقر، خداوند به هیچ موجودی فقر ندارد، همه به او محتاج، او به هیچ محتاج نیست. این تا اینجا معنی ملک، تا اینجا معنی ملک بود که ملک چنین موجودی است که همه بهش محتاج باشند و او به هیچ کدوم محتاج نباشد، ذات همه هم از او باشند هم مال او باشند. این معنی ملک. حالا می فرماد و هازا هو و منن اجرای و اعطا، معنی اجرا و اعطا هم همینه. وقتی خداوند اجرا کرد عطا کرد یعنی چی؟ یعنی احتیاج موجودات رو برآورد، پس همه به او محتاج بودن و او هم احتیاجشون رو برآورده کرد، یعنی به هیچ کدومشون محتاج نبود چون داره احتیاجشون رو برآورده میکنه، پس به هیچ کدوم محتاج نیست. بنابراین همه محتاج و او غیر محتاج، و این معنا که از اجرا و اعطا دست آمد همون معنای ملکه. بنابراین میتونیم ملک رو بر این اجرا و اعطا متفرع کنیم که امام متفرع کردن، چون مثلا خود اجرا و اعطا مستلزم اینه که گیرندگان محتاج باشند و دهنده محتاج نباشه. خب امام بعد از اینکه این صفت رو متفرعاً برگذشته ذکر کردن، یعنی فرمودن فهو احد صمد ملک، باز یه جمله آوردن که در اون جمله سه تا عنوان آمده بود که حالا میخوام بگیم اون سه تا عنوانی که در جمله برمیان و این سه تا عنوانی که در جمله مورد بحث آمدن دو ما توضیحشون دادیم متفرعاً. اون ستا کلمه ای که در جمله برمیان اینه قدوسون، یک یعبده کل شیء دو یسمد الیه سه. این سه تا صفتی هم که در اینجا آمده متفرعن بر اون سه صفتی که قبلا آمد، یعنی بر احد و صمد و ملک. اینو میخوام توضیح بدم. خدا احد است یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی با اون نیست، حتی نسب و اضافات اونجا نیستند. خب پس او خود دوسته، یعنی منزه از هر کسرتی، منزه از هر نقصی، پس میشه خود دوست. بنابراین از احدون میشه قدوس بودن استفاده کرد، چون احد یعنی بدون همراه، قدوس هم یعنی همین. بنابراین میشه قدوس رو بر احد متفرد کرد. پس یکی از این سه امری که در این جمله دوم آمدن متفرد شد بر یکی از اون سه امری که در جمله قبل آمد. و قوله قدوسون یعبده کل شیء و یسمد الیه تفریح لحاظه سلاسه. این قول امام تفریح بر این ستاست، یعنی تفریح بر احد و صمد و ملک. معنا اینه لما کان سبحانه احدن فاحدیته مقدستون، یعنی احدیتش مقتضیست، یا یعنی که این چنین هست که مقدس باشد، مبرا باشد، ان اعتبار شیء معه، از این که شیء رو با این احد اعتبار کنه. اون شیء که خداوند از اون قدوس هست، منزه هست و نباید در این مقام احدیت با او اعتبار که چیست؟ من دیان برای اعتبار، دیان برای شیء در اعتبار شیء محوست. خب اون شیء چیه؟ نسبت، نسبت داشتن به خلایق، اضافه، اسم، رسم، نت، اینا همونه هستن که در مقام ذات، که در مقام احدی ذات همشون منتفی هست. بله کل حال کن باطلون ندن، هیچ کی همراه او نیست، بلکه همه در اون مقام حاله کن. این چه نیست که موجود باشند و همراه او باشند. خب تا اینجا معلوم شد که احد با قدوس ارتباط داره و ما میتونیم قدوس رو بر احد بودن متفرق کنیم، چون احد است، چیزی همراهش نیست. معنی قدوس هم همینه، یعنی مقدس و مبرا و پاکیزه از اخیار، حتی پاکیزه از نسب و اضافات. اما امام متفرق کردن یسمد الیه رو، سومین کلمه که در این جمله دوم آمده یسمد الیه، اینو متفرق کردن بر دومین کلمه که در جمله قبل آمده، چون صمد است یعنی مقصود است، همه او را قصد میکنند. بنابراین یسمد الیه یعنی یقصد الیه. و لما کان صمدن، چنانچه در دومین کلمه از کلمات جمله قبل دیدیم، کان یسمده و یقصده کل شیء، که در سومین کلمه جمله دوم آمده. این یسمده الیه تفریح است بر اون صمد، سومی این جمله تفریح است بر دومی اون جمله، چون صمد است، مقصود همه است و همه او را قصد میکنه. خب حالا از جمله اول ملک باقی مونده، از جمله دوم یعبود و کلشه این باقی مونده. این هم میخوام بیان کنیم. در جمله اول گفتیم ملک، ملک را معنا کردیم، ملک حق را، نه ملک اعتباری را. ملک حق هم معنا کردیم که یفتق را اله کلشه. خب پس به جای ملک میتونیم یفتق را اله کلشه. بعد نتیجه میگیم چون همه به او محتاجند، همه باید در مقابل اون تواضع کنند، چون محتاج در مقابل محتاج الله تواضع میکنه، پس همه باید در مقابل اون تواضع کنند. اما تواضع در حد احتیاج باید باشه، یعنی تواضع شدید، و تواضع شدید همون عبادته. پس همه باید او عبادت کنند، چون ملک هست همه باید او عبادت کنند. لذا امام هم بر اون ملک متفرع کردن که یعبده او کلشه. یعبده او یعنی خضوع تام میکند هر شئی. چرا خضوع تام میکند؟ چون همه محتاج به او هستند و او محتاج به هیچ کس نیست، یعنی او ملک است. پس همه عبادت میکنند او را چون او ملک است. دیدید که یعبده او رو تونستیم تفریح بگیریم و ملک بودن. ولما کان ملکن، چون خدا ملک است، یفتقر الیه کل شیء، و چون همه به او محتاجند، فیعبده و یخضع له کل شیء، همه در مقابل او خضوع میکنند، به همه او را عبادت میکنند. چه بالاترین خضوعه؟ لینال منه ذاته و کل ما یتعلق بها. این عبادت به چه مناسبته، به چه غرضه؟ تا برسد اون عابد از خداوند، برسد ذات خداوند را و آنچه که تعلق به ذات داره، یعنی برای رسیدن به ذات و آنچه که وابسته به ذاته، احتیاج به عبادته. انسان ها عبادت میکنن تا به ذات الله برسن و با رسیدن به ذات الله کامل بشن.
حالا
این که عطا بشه، اجازه بده به اونها ذات و کمالات بده. چون کمید لینال یعنی عطا بشه، لینال یعنی عطا بشه از جانب خداوند ذات کلشه و کمالات کلشه. خب خضوع میکنن تا ذاتشون داده بشه، یعنی موجودات خضوع میکنن در مقابل خدا تا از جانب خدا ذات بگیره. اینا قبل از اینکه خضوع کنن ذات رو گرفتن، حالا دارن خضوع میکنن. شاید خیلی درست نباشیم توی بگیم که تازه نیل یعنی رسیدن، برسن از خدا، برسن به ذات خدا و کل ما یتعلق به این ذات، یعنی تا نائل به ذات بشن. که اگه نائل به ذات شدن به اون چه که تعلق به ذات هم داره نائل میشن، و با نیل به ذات کامل میشن. همه عبادت میکنن برای کامل شدن، یعنی برای اینکه به ذات کمال مطلق برسن. برسن نه یعنی واصل واصل بشن، هیچ اونجا واصل نمیشه. همین که نزدیک بشن گفته میشه رسید، هر کس به اندازه خودش. خب جمله یا بعدی امام که فرمود فوق الذی اسینا ان تبلغ یا نبلغ، این جمله بمونه برای جلسه بعدی. شد
الله نائل شدن اتصال ذات خودشون از خداست.
اشهدن درست در نمیاد. مگه منظور این باشه که نائل بشن ذاتشون رو؟ یعنی بالاخره ما دم به دم هی داریم ذات اون از خدا میگیریم. بعد از اینم که موجود شدیم اینطور نیست که خدا ما رو موجود کرد و رها کرد، ما داریم دم به دم ذاتمون رو میگیریم، بعد خدا رو عبادت میکنیم تا این ذات رو به حرکت جوهری کاملش کنه، کامل ترش رو به ما بده و متعلقات ذات یعنی کمالات ما هم همینطور بهمون بده. این تفسیری که شما میکنید ابی نداره اگه این نکته رو عرض کنم. یعنی اینجوری بگیم که من آخه بر کلام شما اشکال کردم، فرمودید که شاید مراد این باشد که عبادت میکنیم تا خداوند ذاتمون و کمالاتمون رو به ما عطا کنه. من عرض کردم قبل از عبادت ذات عطا کرده. جواب این کلام من اینه که درست ذات رو قبل از عبادت عطا کرده، ولی من میخوام این ذات رو دو مرتبه از خدا دریافت کنم، منتها کامل ترشو، چون ما هیچ وقت از خدا بی نیاز نیستیم. لحظه به لحظه باید ذاتمون رو و کمالات ذاتمون رو دریافت کنیم. حالا اون ذات قبل ما رو خدا بر حسب امکان ما و استحقاق ما و تقاضای ما به ما داد. حالا ما داریم اون عبادت میکنیم تا ذاتهای بعد ما رو، یعنی مراتب بعدی ذات رو و مراتب بعدی کمالات رو هم به ما بده. اینطوری معنا کنید خوبه، اشکالی هم نداره. اشکالی که من بر شما وارد کردم دیگه وارد نمیشه. خب قرارش این جمله رو بزنیم و جلسه بعدی شد.